شکر از شما. صبح شما هم بخیر آقای شبر. شنونده های عزیز سلام، صبحتان بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی رو امواج متوسط 1296 و FM 108.5 خوش آمدید. امروز شنبه 19/1/1392 برابر است با 10 آگست 2013. امیدوار استم روزهای عید شما تا حالا خوش گذشته باشه. وزارت دفاع استرالیا از حکومت افغانستان شدیداً انتقاد کرده که گویا بالای خروج تجهیزات این کشور مالیه وضع کرده است. پس از سرویس خبری در این مورد بیشتر خواهید شنید. ابتدا سرخط خبرها. سفارت چین در افغانستان مرگ 3 تن از اتباعش را در این کشور تایید کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت که واشنگتن روابطش را با مسکو مجدداً ارزیابی می کند. و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید که 18 مرکز دیپلماتیک این کشور فردا دوباره باز خواهند شد. مشروع خبرها. سفارت چین در کابل دیروز تایید کرد که 3 تن از اتباع این کشور در افغانستان کشته و 2 تن دیگرشان ناپدید شدند. این سفارت گفته است که اتباعش در یک آپارتمان در کابل هدف قرار گرفتند. سفارت چین در کابل از حکومت افغانستان خواسته تا هر اقدام عملی را برای تحقیق در مورد این حادثه روی دست بگیرد و عاملان رویداد را دستگیر کند. بر اساس یک تفاهم‌نامه‌ای که روز چهارشنبه امضا شد، اوکراین گروهی از نظامیانش را به افغانستان می‌فرستد. وزارت دفاع اوکراین دیروز گفت تمامی نظامیان این کشور در چهارچوب آیسف و فرماندهی نیروهای ایتالیایی قرار خواهند داشت. مقامات اوکراینی همچنان گفتند که این کشور به حمایت خود از افغانستان پس از سال 2014 میلادی ادامه خواهد داد. قرار است مسابقه کریکت میان افغانستان و نامیبیا فردا نیز برگزار شود. تیم کریکت افغانستان دیروز در مسابقه یک روزه اینترنشنال تیم نامیبیا را در خانه خودش شکست داد. این رقابت دومین دوره مسابقه با نامیبیا بود که با تفاوت 190 رنز به نفع افغانستان پایان یافت. از سردی روابط آمریکا و روسیه آغاز می‌کنیم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می‌گوید واشنگتن روابطش را با مسکو متوقف می‌سازد و آن را مجدداً ارزیابی می‌کند. باراک اوباما دیروز گفت این اقدام به خاطر صورت می‌گیرد که به گفته او ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مفکوره بازگشت به عقب را دارد. اوباما افزود که بعض پیشرفت‌ها در روابط دو کشور پس از انتخابات 2012 در روسیه به میان آمده بود، اما حالا تفاوت‌های گسترده‌ای روی مسائل بحران سوریه، حقوق بشر و سایر موضوعات وجود دارد. این اظهارات اوباما در حال صورت می‌گیرد که جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای روسیه‌اش در واشنگتن با اشاره به همین اختلاف‌ها گفت که ایالات متحده آمریکا و روسیه با لحظات پر از چالش روبرو هستند.
It's no secret that we have experienced some challenging moments.
پنهان نیست که ما لحظات مملو از چالش‌ها را تجربه کرده ایم و واضح است که تنها روی مسئله سنودن هم نبوده است. ما تفاوت دیدگاه‌ها را در نشست امروز مورد بحث قرار می‌دهیم، اما این نشست با وجود تمامی اختلاف‌ها و برخوردها به حیث یک موضوع مهم باقی می‌ماند. این برای ما مهم است که روی مسائل مانند سیستم دفاع راکتی و همچنان افغانستان، ایران، کره مالی و سوریه درباره سایر مسائل استراتژیک راه‌های پیشرفت را دریابیم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا می‌گوید که از میان 19 مرکز دیپلماتیک این کشور 18 مرکز فردا دوباره بازخواند شد. این مراکز دیپلماتیک در جریان هفته گذشته به خاطر یک تهدید تروریستی مسدود شدند. سفارت آمریکا در صنعا پایتخت یمن مسدود باقی خواهند ماند. برای اکثریت کارمندان این سفارت به تاریخ 6 آگست دستور داده شد تا این کشور را ترک کنند. این اقدام به خاطر معلومات در مورد یک تهدید صورت گرفت. و مقام‌های یمن میگویند که 7 مرد از عربستان سعودی در میان شورشیان شامل بودند که اخیراً در نتیجه موج از حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی کشته شدند. با گفته این مقام‌ها، شورشیان به طور فزاینده از عربستان سعودی وارد خاک یمن می‌شوند تا با گروه القاعده کمک مالی کنند و یا آموزش‌های تروریستی را فرا بگیرند. از 27 جولای به این طرف در نتیجه حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در جنوب یمن و ولایات مرکزی این کشور 34 عضو مشکوک شاخه القاعده در یمن کشته شدند.
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو آزادی و اوقات خوش براتون آرزو میکنم. اینک توجه فرمایید به گزارش وضعیت آب و هوای پایتخت و چند شهر بزرگ کشور. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 19. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 19. کندهار همچنان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 19. و شهر جلال آباد هم آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 19.
ویدا برکی بود. شنونده هایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط وزن 96 و FM 100.5 پیوستید، سلام های من احمد جعفر احمدی و قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. وزارت دفاع استرالیا از حکومت افغانستان شدیداً انتقاد کرده که گویا بالای خروج تجهیزات این کشور مالی عوض کرده است. وزارت معارف افغانستان میگوید در 4 ماه گذشته حدود 100 کارمند معارف کشته شدند. مسئول این کشتار کیست؟
شاید ما نتانیم که از یک گروه مشخص تعریف کنیم که بگویم که مسئول چیزا هست، ولی هر کس که نامی خلق میکنه، طالب هم دیگه میآید، کسای دیگه هم میآید.
در رنگ‌های زندگی با یک تیر فروش صحبت کرده ایم.
دریور باید کماوان نچلانه، دیگه سرش پنچر نچلانه، یک سرگاه ما خراب است، دیگه خامه است، دیگه خودت میفهمی، دیگه دوم علت زیاد خراب میشه دیگه.
نشریه های غربی را هم مرور خواهیم کرد، با رادیو آزادی باشید. می‌پردازیم به مسئله انتقاد استرالیا از افغانستان. وزارت دفاع استرالیا شدیداً بالای حکومت افغانستان انتقاد کرده که بر خروج تجهیزات این کشور مالیه وضع کرده است. به گفته مقامات استرالیایی، حکومت افغانستان می‌خواهد از خروج هر کانتینر این کشور بیش از $3,500 بگیرد. رسانه های استرالیایی گزارش دادند که این اقدام شمار زیاد از مقامات و مردم این کشور را خشمگین ساخته است. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
40 کشته، بیش از 300 زخمی و در حدود 7.5 میلیارد دلار مصرف در ماموریت افغانستان. مقامات استرالیایی میگویند حکومت افغانستان با این هم از آن کشور مالیه برای خروج تجهیزات نظامی میخواهد. رسانه های استرالیایی به نقل از مقامات آن کشور گزارش دادند که اداره رئیس جمهور کرزی بالای هر کانتینر نیروهای استرالیایی مالیه وضع میکند. به این ترتیب آنها مجبورند انگام خروج زمینی از افغانستان $3,545 برای هر کانتینر بپردازند. گفته شده که جریمه هم در صورت تخلف بالای این نیروها وضع خواهد شد و اگر اسناد آنها انگام خروج از افغانستان مشکل داشته باشد $1,000 جریمه بالای مالیه اضافه خواهد شد. در حال حاضر حدود 55 کانتینر نیروهای استرالیایی برای تصفیه مسائل مالی در سرحد پاکستان منتظرند و زمانی که آنها از این کشور خارج شدند استرالیا مالیه خروج معادل $200,000 برای پاکستان می‌پردازد. استرالیا در حال حاضر حدود 1000 نظامی در افغانستان دارد و شمار زیاد از آنها در ولایت اروزگان مستقرند. مقامات این کشور میگویند بخش اعظم از تجهیزات و وسایل آنها از افغانستان از طریق هوا انتقال داده خواهد شد و در حال حاضر کدام پلان برای خروج امین وسایل از راه زمینی روی دست گرفتن نشده است. با گفته مقامات وسایل نقلیه و کانتینرهای نیروهای استرالیایی توسط کشتی از بندر جبل علی در نزدیکی دبی به کشورشان انتقال داده خواهد شد. کمک های غیر نظامی و بلاعوض استرالیا به افغانستان تا حالا به $1 میلیارد رسیده و این کشور تعهد کرده است تا سالانه $200 میلیون به صورت درازمدت با افغانستان کمک مالی کند. همچنان در نظر است تا استرالیا مقدار زیاد از تجهیزات نظامی و کانتینرها را به صورت مجانی در اختیار نیروهای افغان بگذارد. از این ناحیه مردم و مقامات استرالیایی خشم خود را در خصوص پرداخت مالیه جبری برای حکومت افغانستان ابراز کردند. پیش از این آیسف گفته بود در مورد مسائل گمرکی با حکومت افغانستان به تفاهم رسیده است. مقامات آیسف افغان در حال از این موضوع خبر داده بودند که وزارت مالیه افغانستان نیروهای بین المللی را به خاطر سرپیچی از قوانین گمرکی این کشور $70 میلیون جریمه کرده بود. اما شورای وزیران افغانستان حدود دو هفته پیش مصوبه‌ای را بر اساس توصیه وزارت مالیه تصویب کرد که در نتیجه آن مالیه و جریمه بالای لوازم ترانزیتی نیروهای بین المللی در افغانستان برطرف و ورود آنها به کشور یک استثناء قرار داده می‌شد. اما حالا استرالیا در مورد خروج وسایلش از افغانستان نگرانی دارد و مقامات افغان به صورت فوری در این مورد چیزی نگفتند.
در گزارش از جاوید نعیمی شنیدید که وزارت دفاع استرالیا شدیداً بالای حکومت افغانستان انتقاد کرده که بالای خروج تجهیزات این کشور مالیه وضع کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که مرحله دوم عملیات سیمرغ در ولسوالی ازرای لوگر و ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار به پایان رسیده و این ولسوالی ها کاملا به تصرف نیروهای افغان درآمدند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع برادیو آزادی گفت که در این عملیات 200 تن از افراد مسلح که عمدتا خارجی ها بودند کشته و دستگیر شدند. در این مورد قادر حبیب گزارش تهیه کرده است.
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت اکنون این عملیات وارد مرحله سوم شده است. جنرال عظیمی گفت در این عملیات 200 تن از افراد مسلح که عمدتاً خارجی ها بودند کشته و دستگیر شدند.
نزدیک به 200 نفر از دشمن اسیر شده و کشته شده که شامل 20 نفر اسیر می باشه و همچنین از نیروهای اردوی ملی 11 نفر شهید شده، 6 نفر هم زخمی شدند که وضعیت زخمی ها خوب است. بیشتر کسانی که با ما میجنگیدند خارجی هایی بودند که توسط علاقات استخباراتی از پاکستان اعلام شده بودند. بیشتر کسانی که جنگ میکردند چچنی بودند، پاکستانی بودند، عرب بودند، ازبک بودند و از کشورهای دیگه بودند که شامل جنگ بودند.
گروه طالبان تا کنون در این ارتباط تبصره نکرده است. وزارت دفاع افغانستان این عملیات را اولین بزرگترین عملیات مستقل نیروهای افغان خوانده است. عملیات در این دو ولسوالی پس از آن راه اندازی شد که مقامات محلی از محاصره این ولسوالی ها توسط طالبان مسلح خبر دادند. جنرال ظاهر عظیمی گفت اکنون مرحله سوم عملیات سیمرغ در منطقه آغاز شده است. به گفته او در این مرحله تمرکز روی تصفیه مناطق و حکومتداری خوب خواهد بود. عملیات سیمرغ در سوم ماه اسد از جانب وزارت دفاع افغانستان آغاز شده که در آن نیروهای پلیس ملی نیز سهم دارند. به گفته وزارت دفاع افغانستان این عملیات با پایان مرحله سوم تکمیل می‌گردد. جنرال عظیمی این عملیات را مهم خوانده گفت مناطقی که تحت کنترل نیروهای افغان در آمدند از اهمیت استراتژیک برخوردارند.
سایه اکسایی بود که برای دشمن یک نقطه استراتژیک محسوب میشد. آیا میتونستن کابل تهدید کنن، امنیت شهرها را به هم بزنن و همچنین یک راه بسیار مهم و با اهمیت تدارکاتی برای دشمن بود. به همین خاطر از تمام ظرفیت های استفاده شد.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که طی 5 ماه گذشته مخالفین مسلح دولت در ولایت های همجوار کابل حملات و پلان های تخریبی زیادی را طرحریزی کردند، اما با گفته آنان یک بخش عمده این تلاش ها از سوی نیروهای امنیتی افغان خونسا شدند.
قادر حبیب گزارش میداد. 7:45 صبح به وقت افغانستان شد. این هم فشرده تازه ترین خبرها. سفارت چین در کابل دیروز تایید کرد که 3 از اتباع این کشور در افغانستان کشته و 2 دیگرشان ناپدید شدند. بر اساس یک تفاهم‌نامه‌ای که روز چهارشنبه امضا شد، اوکراین گروهی از نظامیانش را به افغانستان می‌فرستد. قرار است مسابقه کریکت میان افغانستان و نامیبیا فردا نیز برگزار شود. تیم کریکت افغانستان دیروز در مسابقه یک روزه اینترنشنال تیم نامیبیا را در خانه خودش شکست داد. رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن روابطش را با مسکو متوقف می‌سازد و آن را مجدداً ارزیابی می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که از میان 19 مرکز دیپلماتیک این کشور 18 مرکز فردا دوباره باز خواهند شد. و مقام‌های یمن میگویند که 7 مرد از عربستان سعودی در میان شورشیان شامل بودند که اخیراً در نتیجه موجی از حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در این کشور کشته شدند. فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. تفصیل این خبرها را روی وبسایت ما بخوانید و بشنوید، www.azadiradio.com. حالا از غفور ملکزاده متین مشنویم که نشریه‌های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه فاینانشل تایمز چاپ لندن در شماره اخیر خود زیر عنوان یک طریقه خراب ترک کردن یک جنگ، مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. هرچند که فهرست کردن اشتباهات استراتژیکی، تاکتیکی، سیاسی و نظامی غرب در افغانستان بسیار زیاد است، اما یک چیز واضح و روشن می باشد و آن این که از یک دهه است که غرب برای آن می جنگند. بنشته روزنامه فاینانشل تایمز، این جنگ زمان یک آزمایش برای هستی یا وجود ائتلاف ناتو پنداشته می شد، اما اکنون ایالات متحده امریکا و متحدین آن چارنل برای خروج از آن عجله دارند. شاید آنها گزینه زیاد نداشته باشند جز خارج شدن و ترک گفتن، اما لطفا نه به این شکل. ما در یک عصر زندگی می نماییم که ساحه توجه ما نسبتاً کوتاه است. روزنامه می نویسد جنگ غرب علیه طالبان در افغانستان بیش از این در سرخط خبرها قرار ندارد. سیاستمداران، جنرالها، دیپلماتها و بسیاری از رسانه‌ها همه در یک توطئه یا ناگفته شرکت کرده که می گوید آن که از دیده دور شد از دل نیز برفت. با گفته روزنامه این داستان یا سناریو نشان می‌دهد که گویا نیروی بین‌المللی کمک به امنیت بعد از خروج خود در سال آینده یک حکومت قوی و باثبات در عقب خود می‌گذارد و امنیت متعلق به اردوی ملی افغان خواهد بود. روزنامه دیگر نیویورک تایم چاپ امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط به فعالیت‌های دفتر مفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد جان سوبکو رئیس دفتر مفتش خاص و تیم او روزها را برای تحقیق و بررسی مصارف بیجا و فساد در پروژه‌های بازسازی افغانستان مصرف می کنند و بعداً همه نارسایی ها را که آنها از لابلای دوسیه ها و قراردادها میابند علنن بیان می‌دارند. بنشته روزنامه نیویورک تایمز، اگر آنها به این کارشان جنرال ها و دیپلومات ها را که اداره جنگ افغانستان را با عهده دارند ناراحت آشفته می‌سازند، بهتر است تا اینکه آنها خاموش بنشینند و نارسایی ها را برملا نسازند.
هفت و پنجاه دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. وزارت معارف افغانستان به خاطر آنچه ادامه کشتار کارمندان معارف میخواند نگران است. این وزارت میگوید که در جریان چهار ماه گذشته حدود 100 کارمند معارف کشته شدند. جاوید نعیمی از امون‌الله ایمان سخنگوی وزارت معارف پرسیده که در مورد این کشتار معلومات بدهد.
مایه نگرانی ما اقدامات اخیر در رابطه با کشتن منصوبین وزارت معارف بوده که در ولایت‌های روزگان، فاریاب و پروان بعضی از مدیر صاحبای معارف ما به شهادت رسیدن. دقیقاً برای ما مایه نگرانی است و مسئولین مربوطه و مسئولین امنیتی را در جریان گذاشتیم که در این رابطه حساس باشن و متوجه توطئه‌های دشمن باشن. در این چهار ماه تقریبا تا به امروز که ما شما صحبت میکنیم در حدود 100 تن از کارمندان ما، مسئولین ما و منصوبین وزارت معارف متاسفانه به شهادت رسیدن. اکثریتی از این سابق هم هدف قرار میگرفتن، ولی وقتی که تحقیقات صورت میگرفت بعضی اوقات موضوعات شخصی و موضوعات مجهول پیش میامد، ولی هدف قراردادهای اخیر بسیار مایه نگرانی ما است و کسی معلوم می شود که برنامه دشمن باشد. نتانستن از طریق شبنامه پخش.
آقای ایمان، کدام دشمن و دیگر. کدام دشمن شما از دشمن یاد کردین که گویا عرف قرار دادن امی مقامات معارف کیا هستن اینا؟
ببینین در افغانستان یک نامی است و این وضعیت بسیار مرموز است. شاید ما نتانیم که از یک گوی مشخص تعریف کنیم که بگم که مسئول چیزا است، ولی هر کسی که نامی خلق میکنه، طالب هم دهی میاید، کسای دیگه هم میاید، دوز هم میاید و به نام معارف سوء استفاده ها صورت میگیرد، به نام طالب سوء استفاده صورت میگیرد. وقتی که نامی به میان میاد، من فکر میکنم سخت خواهد بود که کسی یک مشخصا یک کسی را بگین که شما مسئول از یه هستین، ولی در مجموع در این جنس ها این همه شان شرکت دارن، شریک هستن و برای توجیه کشتن منصوبین معارف اصلا کدام توجیه ملی و قانونی و شرعی وجود ندارد و نیکس پاسخ از ایره در محدوده قوانین داده میتواند. پس مسئولیتشان بدوش اونها هست که چرا با معارف دشمنی میکنند.
چی اقدامات آقای ایمان تابال چی اقدامات تابال عملا صورت گرفته و وزارت معارف پیشنهادها را به کجا مشخصا داده و چی تدابیر از سوی مقامات مسئول گرفته شده؟
وزارت معارف در خود وزارت معارف کدام گروه اجرایی ندارد که شخصا این موضوعات را پیگیری کنند. در مجموع ارگان های مسئول دیگه است و من حیث واقعات جنایی موضوعات باید پیگیری شود. پیش از پیش وزارت محترم داخل امنیت ملی را در جریان گذاشتند که متوجه همچون حادثات باشن و خدا نخواسته بالای نظام معارف تاثیرات بسیار بد و نگوار نگذارند.
امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف افغانستان بود.
رادیو آزادی در پهلوی اخبار تازه و گزارش‌های خبری، برنامه‌های خاص ایدی را نیز تهیه دیده است که شنیدن آن را در روزهای اید فراموش نکنید. روزهای اید را با ما باشید.
بله، رادیو آزادی را بشنوید و از تازه‌ترین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. اید را به شما تبریک میگویم. امیدوار هستیم روز سوم اید هم خوش بگذرد. وزیران خارجه امریکا و روسیه روی روابط سرد دو کشور با هم گفتگو کردند. در این ملاقات که دیروز در واشنگتن صورت گرفت، جان کری و سرگی لاوروف گفتند که روی بعض مسائل اختلاف‌های وجود دارد، اما باید هر دو کشور برای رفع آن به طور مشترک کار کنند. جاوید نعیمی در این مورد گزارش تهیه کرده است.
وزیر خارجه امریکا میگوید روابط کشورش با روسیه با مشکلات به امراه است، اما انوز هم واشنگتن با مسکو منافع مشترک دارد. در این اواخر روابط هر دو کشور روی چندین مسئله با مشکلات روبرو شده که یکی از تازه ترین این اختلافات قضیه ادوارد سنودن قراردادی فراری استخبارات امریکاست. سنودن پس از افشای اسناد محرمانه استخبارات امریکا در روسیه پناهنده شد. جان کری وزیر خارجه امریکا با اشاره به این اختلاف ها گفت ایالات متحده و روسیه با لحظات پر از چالش روبرو اند.
That we have experienced some challenging moments.
پنهان نیست که ما لحظات مملو از چالش ها را تجربه کرده ایم و واضح است که تنها روی مسئله سنودن هم نبوده است. ما تفاوت دیدگاه ها را در نشست امروز مورد بحث قرار می دهیم. اما این نشست با وجود تمامی اختلاف ها و برخورد ها باعث یک موضوع مهم باقی می ماند. این برای ما مهم است که روی مسائل مانند سیستم دفاع راکتی و همچنان افغانستان، ایران، کوریای شمالی و سوریه درباره سایر مسائل استراتژیک راه های پیشرفت را دریابیم.
On North Korea and Syria.
در این دیدار چک هگل وزیر دفاع امریکا و همتای روسیه سرگی شویگو هم شرکت داشتند. وزیر خارجه روسیه در بخش از اظهاراتش تایید کرد که روابط کشورش با امریکا زود متاثر می شود. سرگی لاوروف افزود با این هم باید هر دو جانب به صورت عاقلانه عمل کنند. آجندای ما خیلی گسترده است و در آن واضحاً مسائل شاملند که روی آن اختلاف داریم. ما به طوری که لازم است به گفتگوها روی امین مسائل ادامه می دهیم. من آن نشست نخست خود را به یاد دارم که جان کری کارش را در این کرسی آغاز کرد و گفت کشورهای ما مسئولیت های مشترک دارند و بسیاری موارد به ما متکیند. پس ما مجبوریم به صورت عاقلانه عمل کنیم و این چیز است که ما آن را انجام می دهیم و امیدوارم که دو جانبه باشد. مقامات ارشد امریکایی و روسیه در حال بروز جمعه با هم دیدار کردند که قصر سفید هفته گذشته اعلان کرد باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده سفرش به مسکو را در اعتراض به قضیه ادوارد سنودن لغو کرده است. اوباما به قضیه این قراردادی فراری استخبارات امریکا اشاره کرده و گفته بود دادن پناهندگی به سنودن از جانب مسکو او را مایوس ساخته است.
رنگ های زندگی.
بله سلام علیکم، اسم مرتضی است، یک تن از پنچرمینان.
خب خودت در آغاز کار پنچرمینی رو میکردی و حالک میبینیم دکان تعریف روشی داری، چطور بود کار پنچرمینی؟
بله خوب بود، دوالای کرزه ما پنچرمینی میکردیم و خوب بود، کار خوب بود. نگاه حال شکر زیاد شده، پنچرمینی هر سو زیاد شده. نگاه حال شکر از دیگه تعریف روشی حال آیس آیس آواز کردیم، خوب از کارش.
کار پنچرمینی چقدر آید داشت؟ یعنی یک مترک پنچرش میگرفتین چند پیسه ازش میگرفتین؟
یک موتر دیگه نظر در موتر بود دیگه، 50 بود، 100 هم بود، 1.5 هم بود، هر رقم بود.
چی چیز باعث همین خراب شدن تایر یا پنچر شدن تایر میشه؟ یعنی دریور چی کار کنه که موترش پنچر نشه؟
دریور باید کماوان نچلانه دیگه، سرش پنچر نچلانه. یک سرگاه ما خراب است دیگه، اونو خامه است دیگه، خودت میفهمی دیگه، دوم علت زیاد خراب میشه دیگه. کوشش کنن دیگه خراب نمیشن اگه احتیاط کنن.
چطور تونستی که از کار پنچرمینی به کار تایر فروشی برسی، یک دکان جور کنی؟
خود دیگه تاب من دیگه آیس آیس آدم دیگه کار زحمت میکنه دیگه، آیس آیس دیگه به توکل خدا دیگه، خاص خدا بود دیگه ما رسیدیم به اینجا.
حالا که تایرها را اینجا میفروشی، از کجا میاری و قیمتای چند است و ساخت کجا است؟
این تایرها عموما ما از ویش هم میاریم، از دبی هم میایم دیگه، از اندونزیایی هم از ژاپنی هم است. اینجا ما خود ما شرکت داریم، اتحادیه است دیگه، از همون جمال کل دکاندارا رو میتن.
قیمتای چند است باز؟
قیمتا فرق میکنه، از 10000 شروع تا 20000 25000 رقم است.
روزانه چند جوره تایر سودا میکنی؟
شکر است میشه 300 200 میشه.
بسیار زیاد تشکر.
قبول شما است.
این گفتگو را همکارم جاوید فیضی انجام داده بود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالصمد حریفال می نویسد که در ناامنی ها در افغانستان برخی از مقام های بلند پایه حکومت این کشور دست دارند. محمود روشن از غزنی نوشته که هر نوع فیصله در مورد صلح افغانستان باید در داخل این کشور صورت گیرد. احمد شاه از میدان شهر می نویسد که می خواهیم برای ما پوهنتون ساخته شود. زاهد از کابل نوشته ما مکتب نداریم. لطفاً مشکل ما را به گوش مسئولان برسانید. زاهد جان ما هم همین کار را کردیم. از پیام هایی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات به ما ارسال کردین، تشکر. رادیو آزادی را میشنوید. نشرات رادیو آزادی تا 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. رسیدیم به پایان این مجله خبری. در یک ساعت دیگر همکارم احمد شبر با شماست.
احمدی صاحب من